سید جعفر تشکری هاشمی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، با تاکید بر اهمیت رفاه مسافران در ایستگاه‌های مترو، از وجود صندلی در همه ایستگاه‌ها به عنوان یک ضرورت یاد کرده و گفته تقریباً در همه ایستگاه‌های مترو نیمکت‌هایی برای استفاده مسافرانی که منتظر رسیدن قطار هستند تعبیه شده است. اما در صورت مشاهده مواردی از نبود صندلی، شهروندان می‌توانند از طریق سامانه 137 یا سامانه‌های شورای اسلامی شهر تهران گزارش خود را اعلام کنند. بخش بعدی ساعت 7:25 دقیقه.
سپاسگزارم از اینکه همراهمون هستین و صبح نو تهران نو رو شنونده این. به روال هر هفته در صبح نو تهران نو که سر میزنیم به مناطق مختلف شهرداری تهران و سعی میکنیم که مشکلات و معضلاتش رو بررسی بکنیم، امروز میخوایم بریم کجا؟ میخوایم بریم منطقه 17 شهرداری تهران، از منطقه ها و محلات قدیمی، جایی که بخوام اگر محلاش رو خیلی کوچیک اشاره بکنم بهش، میشه مثلا بوستان عقاقی‌ها مثلا اونجا قرار داره، بوستان نرگس اونجا قرار داره، دیگه مراکز درمانی خیلی مهمی مثلا مراکز در واقع بهداشت رویش اونجا قرار داره. و خلاصه اگر در این منطقه زندگی میکنید، اگر مشکل خاصی وجود داره، اگر موزلی هستش و میخواید با شهردار منطقه در ارتباط باشید و پاسخش رو بگیرید، 3094 در اختیارتون هستش. بریم سراغ آیتم بخش وقت مشاوره که قرار هست به اوقات فراغت بپردازه. بشنویم با هم
وقت مشاوره. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم از برنامه وقت مشاوره رادیو تهران به همه شما عزیزانی که شنونده برنامه امروز هستید. با یک وقت مشاوره دیگر اومدیم به خدمت شما خانواده هایی که نوجوان دارید. امیدوارم که برنامه وقت مشاوره ما مثل برنامه های سری گذشته بتونه یک کارهای خوبی برای شما عزیزانمون داشته باشه. و اما کارشناس همیشگی و دائمی برنامه وقت مشاوره جناب آقای هادی رضازاده هستن، از حوزه ایشون اگر بخوام بگم مشاوره تحصیلی، روانشناسی، انتخاب رشته، مشاوره در حوزه کودک و نوجوان که بسیار مهمه، با بیش از 15 سال سابقه مشاوره ایشون مدیر گروه آموزشی انرژی هم هستند. آقای رضازاده، خوشحالم در خدمت شما هستم.
بنده عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما و همه عزیزانی که شنونده وقت مشاوره هستن. امیدوارم مثل همه برنامه‌های دیگه بتونیم کمکی بهشون کرده باشیم و از دغدغه خانواده‌ها که هدف اصلی این برنامه است کم بکنیم.
به امید خدا. امروز موضوعمون خیلی جذابه، موضوع جذاب اوقات فراغت. تعریف شما از اوقات فراغت چیه آقای رضازاده؟
تعریف چیه؟ حالا هر کاری غیر از اولویت اول زندگی من میشه اوقات فراغت من. برای یه آدمی که 30 سالشه 40 سالشه کارش میشه اولویت، پس مسائل دیگه میشه اوقات فراغت. برای یه دانش آموزی که داره درس میخونه قطعا کاره میشه اوقات فراغت، دیگه اولویت یکش چون نیست. حالا میخوایم بگیم که اصلا از دید هر فردی دقیقاً چیه داستان. مشکل اینجاست که خانواده ها از دید خودشون موضوعات رو نگاه میکنن و چون مثلا مامان بابا خیلی دوست ندارن خودشون بازی بکنن، اون بازی رو یه سم اصطلاح هم برای دانش آموز میدونن. ولی من همیشه یه نکته یه میگم، اونم این که دلخوشی یه پسر یه دختر تو اون سن، حالا متوسطه یک متوسطه دو، بازی گوشی و حالا اینجور مسائل.
اتفاقا میخواستم سوال بکنم ازتون که تعریف شما این چه تفریحاتی اسمش تفریحه؟ چیزی که ازش داره لذت میبره شما اعتقاد؟
آره دقیقاً. به نظر من کاری که بچه‌ها بتونن در واقع اون انرژیشون رو تخلیه کنن. بله. یکی با ورزش کردن این کارو انجام میده، یکی با زدن یک سازی برای هنری انجام میده، ولی نکته اینه که این نباید از اون حالت خارج بشه. یعنی مشکل اصلی که میخوایم امروز راجعش صحبت کنیم که هر کدوم از اینا بخواد بیشتر از اون تایم اصلیه باشه، یعنی در واقع میخواد بشه اون اولویت یک منو بخواد بگیره، دیگه اسمش تفریح و اوقات فراغت نیست، دیگه میشه کار اصلی من. خیلی وقتا من با خانواده که صحبت میکنم میگه آقای رضازاده ما اصلا دستکاشو جمع کردیم کنسول بازیشو، چون این کار انجام داد ما محرومش کردیم. من میگم نه، اصلا محدود کردنه یا سلب کردنه اصلا کار درستی نیست. اولا که من اعتقاد به این دارم که اگه قراره یک اقدامی انجام بگیره زیر نظر نظر یک روانشناس تو حوزه تحصیلی و نوجوان باشه، چون خیلی وقتا این اشتباهات مامان باباهاست که باعث میشه بچه‌ها یک ریاکشنای اشتباه تری نشون بدن و این داستان بد و بد و بدتر شه. در ادامه این داستان دنباله داش.
من میبینم مثلا پدر مادرها با بچهای نوجوانشون میرن سفر و مدام قور میزنن که شما اومدین مسافرت چرا همش نشستین، شما دو تا تو اتاق دارین بازی میکنین،
بیا از این سفر لذت
ببرین، بیا بیرون، بیا مثلا بگردین، بیا فلان. خب بابا اون اونجوری الان داره لذت از سفرشه دیگه، برای سفرش میخواد اینجوری تصمیم بگیره. برداشت من درست است؟
کاملا درسته. یعنی من این مثال اتفاقا مثال جالبیه، چون منم خیلی دیدم و میتونم بگم باش دست و پنجه نرم کردیم که از دید خودشون تفریح ها رو میخوام برای بچه ها دیکته بکنم. بله. من میگم اشتباهه، یه مقدار اینجاست که ما مستقل شدنه تحت شعاع قرار میگیره ها. یعنی ما همش برای بچه تصمیم گرفتیم، میاد میشه 18 سال هیچ کاری نمیتونه بکنه. دقیقاً یه لفظیه که خانواده هیچ تصمیم درستی نمیتونه بگه. آقا رضا، خب به خاطر اینکه شما همش تصمیم رو گرفتین و یه جای اجازه ندادین تصمیم بگیره. البته من موافق اینم که قرار دانش آموز مستقل شه زیر نظر یک روانشناس و این قدرت تصمیم گیریه، این مستقل شدنه یک سری ساختارهایی داره بعد یاد بگیره، به همین شکل به این سادگی ها نیست.
نیستش. همینجا اعلام میکنم که اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن دارن در همه امور تحصیلی و روانشناسی، عدد 1 رو به سامانه 1050-98 ارسال کنن. عدد 1 سامانه 1050-98. بعد چه اتفاقی میفته؟ کارشناسا برنامه خودشون با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن. خانواده هایی که دغدغه فرزندشون رو دارن برای تحصیل، شغل، حتی مسائل فردی و روانشناسی که خیلی مهمه، از اون درس و شغل هم میتونه مهمتر باشه، یه گروه متشکل از دبیران، مشاوران، روانشناسان اینجا هستن که بهشون کمک میکنن. عدد 1 رو بفرستید به سامانه 1050-98. آقای رضازاده، حالا کسی که خیلی از گوشی، از تلفن همراه استفاده میکنه، تفریحاتش بازی و گوشی و این چیزا بوده، خیلی هم زیاد استفاده کرده، نمونه‌ای داشتین که بتونه در درسش هم موفق بشه یه چنین فردی؟
امیرعلی یکی از آقا پسرهایی بود که روزی که اومد پیش ما جالب بود، اعتیاد به بازی داشت واقعا، یعنی روزی 8 ساعت تا 10 ساعت، یعنی پدرش میگفت آقای رضازاده خیلی وقتا اصلا یادش میره گرسنه‌شه.
چند سالش بود؟
دانش آموز سال 8 بود. میگه مثلا یادش میره گرسنه‌شه، ما مثلا غذا براش میاریم، مثلا بهش میگیم مثلا خب ناهار مثلا بخور، میگه باشه، میذاریم مثلا 1 ساعت میگذره، انقدر که غرق اون بازی است. یکی از روانشناسای حاضق ما در کنار خود من شروع به کار کردیم، کم کم اول از همه اعتماد امیرعلی رو جلب کردیم. یعنی ما قرار نیست دشمن تو نیستیم، ما قراره که به تو کمک بکنیم که شرط زندگیت بهتر بشه، با کیفیت تر بشه. عموما این بچه‌ها اعتقادی به درس ندارن، میگن ما درس بخونیم که چی بشه، یعنی این لفظیه که خیلی به کار میبرن. خب این مدل صحبت کردنه، منطق صحبت با این بچه‌ها خیلی مهمه. مامان بابام همین حرفایی که ما میزنیم شاید به یه نوعی بزنه، ولی کجا، چه حرفی رو، چه کسی، چه جوری بهش بزنه خیلی مورد مهمه. یعنی اون منطق است.
اتفاقا در همین مورد به موازات این مشاوره‌ای که به فرزند حالا یک خانواده میده، به پدر مادر هم مشاوره بده برای دقیقا. طرز بیان این اتفاق میفته.
ما یه دوره‌ای داریم قطعاً، ما میگیم همیشه تغییر باید اول از مامان باباها شروع بشه. هیچ موقع از یه پسر 10-15 ساله من توقع تغییر رو از روزای اول ندارم. در حد 10-20% هم همکاری بکنه خیلی کاره، به قول من به حروف شق القمری کرده. ولی از پدر مادر چرا؟ چون اومدن دانش آموز تو جلسه مشاوره با مامان بابا هست. بچه‌ها رغبتی به اومدن تو جلسه مشاوره ندارن، به خاطر اینکه فکر می‌کنن بیام پیش مشاور قرار محدود شن، قرار یه سری امکاناتشون گرفته شه. خب اینطور نیست مطمئنا. برای همین ما یه سری تکنیکای داریم، حالا اصطلاح روانشناسیش میگیم تکنیک‌های فرزندپروری، که به پدر مادر آموزش میدیم مثلا چه مدلی با بچه‌ها رفتار بکنن. خیلی مورد مهمیه که ما بلد باشیم چی رو بگیم، چه جوری بگیم. حالا راجع به امیرعلی بگم، از موضوع دور نشیم. امیرعلی که سال 8 هیچ درس نمی‌خون، یه جوری 0 ساعت بوده، اومدیم بررسی کردیم مثلا چرا باید انقدر به سمت بازی کشیده بشه و درس انقدر بی اهمیت باشه. دیدیم خب فضای مدرسه فضای جذابی براش نبوده، دوستا و دور اطرافیانش تو فضای درس نبودن. با وجود روانشناس و مشاور، 2 جدید رو ما وارد زندگی امیرعلی کردیم. اینا آروم آروم رو امیرعلی شروع کردن به تاثیر گذاشتن و در ادامه دیدیم این آدما خب اعتمادش رو جلب کردن و از یه تایمی به بعد دیگه حرف شن شنوی از این دو نفر داشت که به عنوان دوست اینها رو پذیرفته بود و باعث شد که آروم آروم اون عادت سازی شکل بگیره و اون تکنیک خورد عادت هایی که من خیلی وقتا راجعش صحبت کردم اینجا خودش نشون بده. امیرعلی که شاید روزی 0 ساعت نیم ساعت هم نمیخوند اومد رسید پایان سال به روزی 3-4 ساعت و بازی کنسل نشد،
فقط به اندازه
به اندازه شد، چون تفریح امیرعلی، شوق و ذوق امیرعلی اون بود و اون اصطلاحا جایزه میشد همون بازی کردنه.
همینجا اعلام میکنم که اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن دارن در همه امور تحصیلی و روانشناسی عدد 1 رو به سامانه 1050-98 ارسال کنن. عدد 1 سامانه 1050-98. بعد چه اتفاقی میفته؟ کارشناس برنامه خودشون با شما تماس میگیرن، وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن. خانواده هایی که دغدغه فرزندشون رو دارن برای تحصیل، شغل، حتی مسائل فردی و روانشناسی که خیلی مهمه، از اون درس و شغل هم میتونه مهمتر باشه، یه گروه متشکل از دبیران، مشاوران، روانشناسان اینجا هستن که بهشون کمک میکنن. عدد 1 رو بفرستید به سامانه 1050-98. آقای رضازاده عزیز، نقش خانواده ها چگونه است در اوقات فراغت؟ مقداری فکر میکنم گوشی رو دستشون دادین شما در این برنامه امروز وقت مشاوره، ولی به طور کلی حالا اگر که بحث پایانی بفرمایید ممنون میشم.
من همیشه خواستم از خانواده ها این بوده که هر تصمیمی که میخوام بگیرن، هر اقدامی که میخوان انجام بدن خیلی حساب شده باشه، حداقل این بحث مشاوره گرفتن رو جدی بگیرن. و متاسفانه خانواده ها کی میان پیش مشاور، میرن یه کاری انجام میدن به نتیجه نمیرسه، آسیبه شکل میگیره، بعد میان میگن حالا چیکار بکنیم ما. اینجا خب دیگه فایده ای نداره، برخورد غلط شکل گرفته. الان ما بخوایم بیایم رفعش کنیم، یه سری کارها و یه سری پیش نیازایی داره. آوردن بچه‌ها تو جلسه مشاوره با خانواده هاست، ولی رفته خود اون دانش آموز انگیزه توش ایجاد میشه. ما قرار نیست زورکی و اجبار یکی رو درس خون کنیم، ما اینجا هستیم که بچه‌ها به موفقیت برسن. موفقیت برای یکی درس خوندن، برای یکی کار مهارتی، برای یکی رفتن به دبیرستان، یکی رفتن به هنرستان. فقط من همیشه میگم بهترین مدل خودت باشی، حتی تو هنرستان عالی باشی، شاید تو دبیرستان. انتخاب غلطی نباشه که تو سالهای بعد بیاد به این مرحله برسه که چه اشتباهی کردم رفتم مثلا ریاضی. اینم من داشتم. متاسفانه یه سری موارد مراجعات من افراد بالای 30 سالی ان که میگن حالا ما چیکار کنیم موفق شیم. صحبت پایانی برای خانواده ها اینه که صبوری به خرج بدن. مشاوره گرفتن کاری نیست که ما بتونیم توی یک جلسه رفعش بکنیم، ولی شروع با شماست، ادامه با خود دانش آموز.
همینجا اعلام میکنم که اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن دارن در همه امور تحصیلی و روانشناسی عدد 1 رو به سامانه 1050-98 ارسال کنن. عدد 1 سامانه 1050-98. بعد چه اتفاقی میفته؟ کارشناسا برنامه خودشون با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن. خانواده هایی که دغدغه فرزندشون رو دارن برای تحصیل، شغل، حتی مسائل فردی و روانشناسی که خیلی مهمه، از اون درس و شغل هم میتونه مهمتر باشه، یه گروه متشکل از دبیران، مشاوران، روانشناسان اینجا هستن که بهشون کمک میکنن. عدد 1 رو بفرستید به سامانه 1050-98.
درود بر همه شما عزیزان، همراهان خوب رادیو تهران. امیدوارم که حالتون خوب و خوش و عالی باشه. ازتون پرسیدیم که اگر بخواید یکی از محله‌های شهر تهران رو به یک گردشگر خارجی نشون بدید و معرفی بکنید، کدوم محله انتخاب شماست و چرا؟ 30094. اگر دوست داشتید تماس هم میتونید بگیرید، خیلی ما خوشحال میشیم و کیف میکنیم وقتی صدای شما رو میشنویم. 2265-2465-2265-2466. محمد رضا سلطانی نوشته که زندگی من تقسیم میشه به دو قسمت قبل و بعد از جوایز رادیو تهران. چقدر استقبال شده از این جوایز محمد رضا سلطانی، امیدوارم باز قسمتت بشه جایزه بگیر. مشخصه که هفته پیش حسابی از این برنامه تون برنامه در حال جایزه گرفتن بود، اینجوری که نوشتی. نمیدونم چند تا جایزه محمد رضا سلطانی بوده، کاش آمارشو در بیاریم. گفته زندگیم تقسیم شده هستم به قبل و بعد. گفتن که آقا هادی خیلی مخلصیم، سپاسگزارم. گفتن حسن آقا بوبندی که فران یه مقدار طولانی پیام میخونم خدمتتون. بعدن 912-3758 گفتن که من میبرمش طباخیای تهران رو بهششون میدم، به خصوص طباخیای بازار، انتخاب خوبیه. 912-8351 گفتن مرکز تهران انتخاب من هستش. و 990-9790 هم که آقا کاوه، بله خوندم پیامشون رو، همون داستان پرند و داستان املاکی ها.
بیشتر و بیشتر مال تو میشم، حالا که آرومی پیشم، کمتر و کمتر میشه غمامون بدون چتر وسط بارون. بیشتر از هر وقتی دوست دارم، دیدی با هر سختی دوست دارم، تو یعنی خوشبختی دوست دارم تو رو،
که میخوایم امروز بریم سراغ منطقه 17 تهران و اگر ساکن اون منطقه هستید بهمون بگید که مشکلی داره، موزلی داره، چون میخوایم ارتباط بگیریم با شهردار محترم منطقه 17، محله های آذری، امامزاده حسن، دیگر زن به خدمت شما محله وسفنارد و دیگر محله های منطقه 17 شهرداری تهران. آقای علیرضا محمدی سلام به شما، صبحتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای مهران فرد شما و شنوندگان ارجمند صبح نو تهران و عرض سلام و صبح بخیر دارم برای صرف جوی در وقت زمان، چون دارم به ساعت نگاه میکنم تو این 7-8 دقیقه ما چی بگوییم که بیشترین بهره رو ببریم. گفتگو میکنم با آقای سیفی شهردار محترم منطقه 17 به روال همیشه، چون مردم خوشحال بشن از پروژه های منطقه بیشتر آشنا بشن. صبح شما بخیر آقای سیفی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب محمدی و شنوندگان عزیز رادیو تهران، برنامه صبح نو تهران نو. خوشحالم که امروز این فرصت در اختیار بنده قرار گرفت و خدماتی که در منطقه 17 دارالشهدای تهران توسط شهرداری انجام شده رو به اطلاع شما و شنوندگان عزیز برسونم. در خدمت شما
هستم.
خب منطقه 17 یکی از مناطق جنوب غربی شهر تهران، معروف به دارالشهدای تهران. حدود 4000 شهید تقدیم انقلاب شده از این منطقه. از پروژه‌های شاخص این منطقه اگه بخوام عرض بکنم، خب تقریبا ما اولین منطقه شهر تهران هستیم که در سال گذشته تمام نوآوران اتوبوسرانی منطقه بعد از حدود 20 سال تماما نوسازی شد و در اختیار شهروند عزیز جنوب شهر تهران قرار گرفت. یکی از بزرگترین پروژه‌های منطقه‌مون که امروز تقریبا به اتمام رسیده و روز شماری می‌کنیم برای افتتاح رسمیش، این پروژه فرامنطقه‌ای و حتی فراتر از شهر تهران، افتتاح مجتمع فرهنگی ورزشی تجاری رضوان که تقریبا 32,000 متر مربع به سرانه فرهنگی ورزشی منطقه اضافه میکنه. الان که برده با شما صحبت میکنم یه چند روزی هست که بزرگترین مرکز بازی های الکترونیک کشور در این منطقه در این پروژه تقریبا کارش تموم شده و آماده افتتاح رسمی است و مسابقاتی رو الان تو مجموعه داریم برگزار میکنیم.
تأکیدتون برای بزرگترینه؟
بله بله، بزرگترین مجموعه است، چون به هر حال تقریبا مشابه این پروژه در تهران و در کشور میتونم بگم که وجود نداره. این پروژه یکی از پروژه‌های سرمایه‌گذاری شهر تهران بود که شاید حدود 15 سال تا 20 سال درگیر مشکلات متعدد حقوقی بود. بیش از 600 خانوار اینجا سرمایه‌گذاری کرده بودن. خب با دستورات شهردار محترم تهران گره‌های حقوقی این مجموعه باز شد و کم کم ان شاءالله تا روزهای آینده افتتاح رسمی خواهد شد. پروژه بعدی بزرگمون که فرامنطقه‌ای یکی از کلان پروژه های شهر تهران در این دوره مدیریت شهری هست، باغراه حضرت زهرا سلام الله علیها هست که به طول 9 کیلومتر 3 کیلومترش در منطقه 17 و 6 کیلومتر در منطقه 18 تقریبا 99% پیشرفت فیزیکی داشته. فازهای عملیاتی عمرانی و فضای سبزش به اتمام رسیده. این پروژه هم انشاءالله در هفته های آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و در اختیار تمام شهروندان منطقه هم 17 و هم کل شهر تهران قرار میگیره. افتتاح این پروژه به سرانه های فرهنگی، ورزشی و فضای سبز منطقه 17 به عنوان یکی از مناطق جنوبی تهران با کمبودها و کسری هایی که داشت اضافه میکنه. پروژه های متعدد دیگه ای هم وجود داره. خب یکی از مشکلات اصلی برخی از مناطق جنوبی به علت باریک بودن و کوچک بودن خیابون‌ها و معابر وجود تیربرق‌های معارضی هست که خب به درخواست شهروندان خیلی باعث آزار و اذیت و عبور و مرور ماشین‌ها و همچنین خودروهای امدادی و آتش نشانی شده. ما از سال گذشته حدود شاید 800 یا 900 تا از این تیربرق‌ها رو تونستیم با هماهنگی اداره برق جابجا بکنیم و همچنین درخت‌های معارضی که معمولاً در مناطق جنوبی وجود داره مجوزهاشو بتونیم بگیریم و در فصل سرد بتونیم این درخت‌ها رو جابجا بکنیم.
یکی از موضوعاتی که در منطقه 17 هست بحث اقدامات شما در جنگ 12 روزه، چه کردین آقای سید؟
خب در جنگ 12 روزه ما به هر حال منطقه ما هم متأسفانه درگیر در حال آسیب هایی شد. حدود 134 واحد ما در منطقه 17 آسیب دید. 103 واحد به هر حال آسیب های جزئی داشتن، شیشه و درب و پنجره و اینها عوض شد. 28 واحدمون تعمیرات متوسط باس بعضی و دیوارشون و حالا تخریب هایی در منازلشون انجام شد و 5 واحد که به صورت حالا کامل تخریب شده بود. تمام اقدامات لازم از همون روزهای اول انجام شد. بحث آبار برداری و بحث تعمیرات جزئیش انجام شد. خانواده هایی که لازم بود به هر حال در هتل اسکان داده شدند و عرض کنم خدمت شما که ما بقیه اقدامات هم به هر حال آبار برداری و تهیه به هر حال اسکان برای آسیب دیدگان بود که الان که در خدمت شما هست. 5 خانواده اسکان موقتشون در قالب رهن و اجاره انجام شده و منازلشون در حال بازسازی. امیدوارم که به هر حال هر چیز زودتر به خونه خودشون برگردن. ما تمام اقدامات لازم رو انجام دادیم، 100% پیشرفت داشتیم به جز 5 تا بادی که کامل تخریب شده بود. انشاءالله اینها هم به زودی انجام خواهد گرفت. عزیزانمون به منازل خودشون برخواهد.
من چه 2 دقیقه فرصت داریم، یک جمع‌بندی بفرمایید از چیزی که باید گفته بشه و مردم بدون.
خب عرض بکنم خدمت شما که سعی کردیم در کارمون و در تعیین پروژه ها و رفع نیازهای مردم سر صحنه زندگی مردم باشیم. قطعا اگر نیازهای مردم رو نتونیم درست احصا بکنیم در تعریف پروژه هامون هم اشتباه کنیم. سعی کردیم خب با به هر حال ارتباطی که با مردم و نخبگان منطقه گرفتیم پروژه ها رو شناسایی بکنیم. من این نکته رو عرض بکنم که دو تا از طرح‌بارهای منحصر به فرد در شهر تهران در منطقه ما افتتاح شد، یکی ابتدای امسال بود و یه پروژه دیگه هم هفته آینده اولین طرح‌بار دو منظوره شهر تهران که به هر حال طبقه اول طرح‌بار و طبقه دوم به صورت عرض کنم مجموعه ورزشی قابل افتتاح هست. 18,000 متر مربع فضای سبز هم در روزها و هفته های آینده در منطقه افتتاح میشه. تمام سعیمون اینه که بتونیم از مشکلات مردم کم بکنیم و به آبادانی منطقه 17 با کمک شما عزیزان که در رسانه فعالیت میکنید، مطالبه گری میکنید و با کمک خود مردم بتونیم منطقه‌مون رو آباد کنیم.
خیلی متشکرم. شورا فرصت بعدی در خدمت آقای سیدی خواهیم بود، چون امروز میدونم فرصتمون کم بود و خیلی از سوالات ما موند. برگردیم به پخش آقای مهرانفر.
سپاسگزارم از شما آقای علیرضا محمدی بابت گزارشتون. بریم سراغ استودیو صدای شهر رادیو تهران و خبرهای ترافیکی.
صدای شهر.
صدای شهر رو میشنوین. روز جهانی دختر رو به همه دختران سرزمینم تبریک میگم. شهر و خیابوناش چقدر برای دختران و زنان مناسب سازی شده. 88-82-301 نظراتتون رو با ما در میون بگذارین. خب امروز ظاهراً خیلی تهران پرترافیکه. بزرگراه شهید بابایی، مسیر شرق به غرب از خیابان هنگام تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی، بزرگراه صدر مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا تونل نیایش، بزرگراه شهید زین الدین مسیر شرق به غرب از محدوده خیابان هنگام تا خیابان پاسداران، بزرگراه شهید سلیمانی مسیر شرق به غرب از بزرگراه امام علی تا پل سید خندان، بزرگراه شهید یاسینی مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید باقری تا خیابان پیروزی، بزرگراه بسیج مسیر جنوب به شمال از بزرگراه خاوران تا خیابان شهید رحیمی، بزرگراه شهید حجازی مسیر غرب به شرق از بزرگراه آزادگان تا بزرگراه جناح، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری مسیر جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا خیابان سازمان آب و بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بزرگراه آزادگان تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی. خیلی مراقب باشید.
خانم سلام. وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر. خسته نباشید.
متشکرم. ما روز دختر رو داریم از بانوان سرزمینمون و دختران تهرانیمون سوال میکنیم که آیا خیابانهای شهر تهران برای ما مناسب سازی شده یا خیر؟
نه، ما مناسب سازی به عنوان این که مثلا محل مخصوص بانوان باشه، گذر فلان باشه، ما نداریم. خیابونا پیاده‌روهامون خانم و آقا فرقی نمی‌کنه، پل‌های روگذر، زیرگذر هیچ فرقی نمی‌کنه، همش برای عمومه. یه جای مخصوصی باشه، محل‌های تاریکی هستن که اصلا آدم جرئت نمی‌کنه پاشو بذاره. این جور جاها باید روشنایی زیاد باشه، دوربین داشته باشه، حداقل یه فاصله چند صد متریش یه پاسگاه، یه کانکسی چیزی باشه که از دور حتی اگه نورش هم دیده بشه یه قوت قلبیه. ما اینا رو نداریم متأسفانه.
به سال‌های دیگر رو هم به ما بگید.
مثلا تو مترو ما درست نوشته واگن ویژه بانوان، ویژه آقایون، ولی الان دیگه کمتر کسی هست که اینا رو رعایت کنه. مثلا خود مردم رعایت نمی کنن. درست مامورم داره، دوربینم داره، مترو گاهن تذکرم داده میشه، ولی بازم مردم همون کار خوشنون میکنن و تو تذکرم که میدیم میگن فرقی نمیکنه، یا چند اسکا پایینتر میخوام پیاده شم. ولی اگر اینی به یه صورت یا عادت در بیاد، خطرش برای ما خانوما بیشتره. اینکه خانوما میرن واگن آقایون میشینن، اونا هم به خودشون این اجازه رو میدن داخل واگن خانوما بشن. خب ما باید خودمون حق خودمون رو اول در نظر بگیریم، محترم بشماریم، بعد بقیه به حق ما احترام بذارن.
نگاه شما به عنوان یک بانو این هستش که علاوه بر فرهنگ سازی که ما داریم، حالا شهر سازی هم یه نوعی در واقع آماده بشه که حالا این چراغانی بیشتر، نور بیشتر، جاهایی که تاریک‌تر هست، در واقع هر دو مقوله کمک میکنه.
دقیقاً همینه. بله
خانم، خیلی ممنونم، محبت کردید. خدا نگهدار.
روز دختر رو تبریک میگم به دخترای سرزمینم و امیدوارم همیشه موفق باشید.
مرسی خانم.
خیلی ممنون از خانم مصطفی و گزارششون. صحبت‌های شهروندمون رو شنیدیم. بریم یه خبر بخونیم. اکبر اختیاری، سرپرست شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران، با اشاره به مجموعه دوربین‌های نظارتی، دستگاه‌های ثبت تخلفات و سامانه‌های پلاک‌خوان گفته بیش از 4600 واحد از سیستم‌های حمل و نقل هوشمند در تهران نصب شدند که از طریق آنها به طور مستمر وضعیت ترافیک پایتخت رصد و پایش می‌شود. اختیاری اعلام کرد در حال حاضر بیش از 83% از این تجهیزات هوشمند فعال هستند.